سرخطی خبرها زائرین بی اجازت نامه را در حج $13,000 جریمه میکنند. حکم گمانبران در دایره پرونده مرگ 69 کودک اعلان شد. حکومت روسیه صادرات بنزین را از 1 مارت منع میکند. سلام بیننده های عزیز، نویدی بامدادی را تماشا دارید که از استودیای دوشنبه تقدیمتان می شود. امروز 28 فوریه است. عربستان سعودی هشدار داد که شخصانی را که به اجازت نامه در مراسم حج 2024 اشتراک می کنند جریمه های سنگین و حبس انتظار است. وزارت حج و عمره عربستان سعودی اعلان کرد که در صورتی که شهروندان کشورهای دیگر و ساکنان خارجی مقیم این کشور به اجازت نامه در مراسم حج امسال اشتراک کنند، 50,000 ریال سعودی برابر با $13,000 جریمه خواهند شد. بر اساس خبر این وزارت، افرادی هم که به اجازت نامه در حال جابجایی زائرین بازداشت شوند تا 50,000 ریال سعودی جریمه نقدی خواهند شد. شهروندان خارجی که در این کشور زندگی میکنند در صورت محکوم شدن به جریمه های گفته شده پس از گذرانیدن 6 ماه حبس از عربستان سعودی رانده خواهند شد و به مدت 10 سال حق درآمدن به این کشور را نخواهند داشت. مراسم حج سال 2024 نیمه دوم ماه ایون برگزار خواهد شد. بر اساس اعلان جانب عربستان سعودی، امسال تقریبا 7,000 اهالی تاجیکستان برای ادای حج فرضی به آن کشور می روند. پرزیدنت آمریکا گفت اگر سازش درباره رهایی تعدادی از گروگان ها از طرف گروه حماس به دست بیاید، اسرائیل مایل است جنگ را در غزه در ماه رمضان باز دارد. ماه رمضان امسال 10 مارس شروع خواهد شد. حماس از جانب ایالات متحده و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی اعتراف شده است. جو بایدن روز 26 فوریه در نیویورک به خبرنگاران گفت مشاور امنیت ملی من میگوید ما در آستانه توافق هستیم و آن نزدیک شده ایم، اما هنوز به آخر نرسیده است. حالا نماینده آمریکا، مصر و قطر برای طرح سازش کار میکنند. طبق آن حماس بر عوض رهایی اسیران فلسطینی بعضی از گروگانان اسرائیلی را آزاد کرده، درگیری ها برای 6 هفته بازداشته خواهند شد. دادگاه شهر تاشکند ازبکستان 26 فوریه حکم گمانبران در دایره پرونده مرگ 69 کودک را از داروی دوک 1 Max اعلام کرد. مدیر پیشین اوجانسی رشد بخش داروسازی ازبکستان سردار قریف 18 سال، معاونان 16 سالی و مدیر پیشین شرکت کورامکس مدیکال 20 سال از آزادی محروم شدند. عیبدار کننده دولتی 12 فوریه برای مدیر پیشین اوجانسی رشد بخش داروسازی ازبکستان 18 سال و برای معاونان 16 سالی زندان طلب کرده بود. خود قریف در دادگاه گفته بود او را عیبدار میکنند که دستور داده است داروی دوک 1 Max سنجیده نشود، اما خودش این ایده را رد کرده است. در ازبکستان ماه دکبر سال 2022 جمعاً 69 کودک از استعمال شربت دوک 1 Max که از سوی شرکت ماریون بیوتک استحصال می شد جان دادند. بعد این فروش داروی مذکور در ازبکستان و چند کشور دیگر آسیای مرکزی منع شد. خدمات امنیت ازبکستان در رابطه با مرگ کودکان پرونده جنایی باز کرد. زمنان در موسم سرما از بی‌توجهی نه تنها کودکان بلکه کلانسالان نیز گرفتار بیماری های گوناگون می شوند. حرارت پستی هوا اکثر وقت باعث خروج بیماری های دل و رگ و راه های نفس می گردد. ساکنان هم میگویند وقتی بیماری های موسمی خروج می کند، طلبات به دارو و درمان زیاد می شود که در این حالت نرخ داروها نیز در داروخانه ها بالا می رود. همکاران ما در یک صحبت سریراهی از ساکنان در شهر بختر پرسیدند که آیا نرخ دارو به جای آنها موافق است؟
آنا یک 20 روز پیشتر خریدم من. دا پرستمول 2 سومون چند درهم گرفتم 2 سومون گرفتم. او قیمت او 2 سومون.
خیا کو وابسته ای دارو وای ای چی شای وایش. استرسولی گجو ای کدام دولتای هندستان ای روسیه ای.
قیمت هر اپتیکوم را یا مغازینو شد. یا خیلی زرون نه یا خیلی مال نیست. فکر هر کس حال خیرم کیسات فول باشه سوزای. پول نباشه که میشنم ارزونی قیمتی شکل فرو نفره دو هست تایی دایی سه هم بور میگیره بچوره بور گیره قیمت بر مالیده قیمت باشه
اکنو یک خیلو میگن که هم خیلی قیمت چیز میگن های اکنو دنیا همی های جنوی چی کس چی کنم وایوی هم هم قیمت میخورن و رو هم قیمت میخورن
نه اکنو ضرور شده میخوریم نه که من اهمیت رو دگی نیستم نرف نواش مقایسه نکردم
های اگر کسال شد و بسته با کسال شدن مونه کسال نشد نمیخوریم دارو
چون افیس خیلی از دور اومده مخرده نمیشه و دور رو باید بخری بعدی بمور شدی خریدن در کوره
من با قریبی دور نه خریدم بودی روستی که همه مخطور را شکر سیاد سلامتی من ایدو اپتیک میگیرم اونجا یک تتاگی پدوالا یک تدگه دورنی بزره نرخ شد در نرمال میاد خیلی نرخ چی ندارم ای دیگه اپتیکو فرق میکنه این دو تا اپتیکه هر دوش نازه نرخشون نازه
من مثال ممکن یک 200 300 اگر اگر کسال نبوسه نه اون کسال مثال پیدو شود ممکن ای هزارم زیاد برو یکنیم هزار برو مثال یکی کسالی بوسه اگر
یه اکیوانی خیلی شده هم بدونم خدا از کسال نشه مخواد سرکور و اپتیکو کم داره میشولو خیلی همه جا بود های میره با یک بچهش در اصیه بوشه خلو خواهد میشولو که میخره دوروشو
ما در اپتیک سر کور ندارم دورو نخریدم ما در بیارم فرزندم میارم
میکی نمیدونم آخی دورو من همیم اگر اپتیک همون چون میخریم خریبی چی ما هست در بختریم نمیدونم خیلی خدو اگر اونجا میرست مجده که توکل بخدو
بیننده های عزیز نرخ دارو در داروخانه ها شما را قانع میکند شما نیز نظر خود را به ما نویسید حکومت روسیه صادرات بنزین را از 1 مارت منع میکند این محدودیت نیم سال دوام میکند و با صادرات بنزین به کشورهای عضو اتحادی اقتصادی اوراسیا ازبکستان مغولستان ابخازستان و آسیای جنوبی دخل نخواهد داشت به نوشته رسانه های روسیه منع صادرات بنزین را نایب سروزیر روسیه الکساندر نواک پیشنهاد کرده است. با گفته وی در بازار داخلی به دلیل فرارسیدن موسم کشت و موسم رخصت های تابستانی با زودی طلبات به این نوع مواد سوخت می افزاید. این در حالی است که وزیر انرژی روسیه نیکولای شولگینوف 20 فوریه گفته بود که در چند کارخانه پالایشی نفت تعمیر صورت خواهد گرفت. رادیو آزادی پیشتر نوشته بود که منع صادرات بنزین در روسیه با حمله های پیوسته ارتش اوکراین با کارخانه های کارکرد نفت روسیه و صدمه های رب دارد که با دلیل تحریم های غربی روسیه نمیتواند اون کارخانه ها را به زودی تعمیر کند. بخش یک روزی تاریخ تقدیمتان می شود که مهمترین تحولات تاریخی 28 فوریه را در زمان های گوناگون فرا می گیرد.
کمیسیون مجوزدهی کمیته رادیو و تلویزیون تاجیک برای ایجاد مانع و مشکلات در راه گرفتن اجازت نامه کار به شبکه های مستقل صدا و سیما مورد انتقاد شدید قرار گرفت. 28 فوریه سال 2008 در یک همایش در دوشنبه سیاست این کمیسیون در زمینه مانع شدن به افتتاح شبکه های نو چون تلاش خطرناک محدود کردن آزادی بیان و ایجاد مشکل در کار صاحب کاری و تجارت انتقاد شد. در سال استقلالیت در تاجیکستان 25 رادیو و تلویزیون غیر دولتی ثبت شد که 18 عدد آن فعال است. پایان فوریه سال 2020 حکومت ایالات متحده آمریکا و گروه شورشی طالبان در شهر دوحه قطر به موافقه رسیدند که به جنگ 19 ساله در افغانستان خاتمه گذاشته مذاکرات صلح را با حکومت کابل شروع میکنند. سازشی که از جانب بسیار کشورها با شبهه و انتقاد قبول شد راه را به مکالمه مستقیم گروه شورشی و حکومت اشرف غنی باز کرد، اما در عموم به نتیجه انجامید. ایالات متحده آمریکا و ائتلاف بین المللی تا 15 آگوست سال 2021 نیروهایشان را از خاک افغانستان بیرون بردند. تاجیکستان ائتلاف طالبان را قاطعانه رد کرده است. 28 فوریه سال 1951 آوازخوان تاجیک و عضو دسته هنری گلشن عمرزیوف تولد شده است. این هنرمندی که صدای نرم و فوره می دارد در یک مصاحبه با آسیا پلاس اعتراف کرد که با سپارش این مقامات مجبور بود بسیار وقت ترانه های روسی بخواند، ولی شنونده‌اش در تاجیکستان تقاضای دیگر داشت. سالهای بعدی به اجرای آهنگ های تاجیکی زمانوی و کلاسیکی پرداخت.
قرب روبل روسی نسبت به دیروز اندک بالا رفته، امروز 1000 روبل به 119 سومانی برابر شد. بر اساس قربی تعیین کرده بانک ملی تاجیکستان، در بانک های کشور 100 دلار به 1095 سومانی و 100 یورو به 1189 سومانی عوض می شود. شما نویدی بامدادی رو تماشا کردید. اگر شما نیز عکس و ویدیو یا نظر و پیشنهاد دارید حتما با ما در میان گذارید. تا فردا خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبابی نبودن جمعیت با آزادی.
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. در نتیجه فرامدن ترمد در ناحیه آقسوی ولایت اسیقول قرغزستان، سه شهروند چخ و یک شهروند اسلواک جان باختند. در اداره پلیس اسیقول به بخش قرغزی رادیو آزادی گفتند هلاک شده ها 29, 30, 42 و 46 ساله بودند. به اطلاع پلیس 23 شهروند چخ روز 25 فوریه برای لیژرانی به دو گروه تقسیم شده بودند. گروهی که از 14 نفر عبارت بود زیر ترمد ماند. 10 نفر توانستند از زیر برف بیرون آیند. جسد 4 نفر هلاک شده را به سردخانه قراقول بردند. پلیس در رابطه با این حادثه تفتیشات را آغاز کرده، سنجش پزشکی و دادگاهی تعیین شده است. و یک روز پس از آن که رئیس جمهور فرانسه ایده فرستادن نیروهای زمینی غربی را به اوکراین برای مقابله با هجوم روسیه مطرح کرد، کاخ سفید گفت که آمریکا برای جنگ در اوکراین سرباز نخواهد فرستاد. دیگر اعضای اصلی ناتو هم به این پیشنهاد مخالفت کردند. آدریان واتسون، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید، روز سه‌شنبه گفت رئیس جمهوری آمریکا جو بایدن به طور آشکارا گفته است ایالات متحده نیرویی را برای جنگ به اوکراین نمی‌فرستد. و افزود است جو بایدن به این باور است که مسیر پیروزی نیاز به یاری‌های نظامی دارد که در حال حاضر از طرف کنگره آمریکا بسته شده است. امانوئل ماکرون، پرزیدنت فرانسه، روز دوشنبه در نشست 20 رهبری اروپایی در پاریس تأکید کرد که هیچ گزینه‌ای را از جمله فرستادن نیروهای زمینی از طرف اروپا برای مقابله با روسیه در جبهه اوکراین را نباید حذف کرد. اعضای اصلی دیگر ناتو هم پیشنهاد ماکرون را برای فرستادن نیروی نظامی به اوکراین رد کردند. از جمله آلمان و بریتانیا روز سه‌شنبه به این پیشنهاد مخالفت نمودند. این اظهارات همچنین واکنش مخالفان حکومت فرانسه را برانگیخت. در واکنش به این پیشنهاد، دمیتری پسکوف، سخنگوی ریاست جمهوری روسیه، با بلوک غرب درباره هر گونه رویارویی مستقیم میان اعضای ناتو و روسیه در اوکراین هشدار داد. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر در این موضوع را در ادامه برنامه بشنوید. چند فرمانده و معاونان وزیر دفاع تاجیکستان را عوض کردند. بر اساس فرمان رئیس جمهوری، از 28 فوریه خسرو بابازاده از مقام فرمانده قشنهای خشکیگر آزاد و به جای او رحمان علی سفرعلیزاده تعیین شد. شمسالدین صابرزاده را فرمانده نوی قواهای حربی هوایی وزارت دفاع گذاشتند. همچنین با قرار حکومت تاجیکستان، جمشید سفرزاده معاون وزیر دفاع در مورد آمادگی جنگی، عادل ناصرزاده معاون وزیر دفاع در مسئله اسلحه و تکنیک حربی، مظفر رحیمزاده معاون وزیر دفاع در مورد کارهای سیاسی و تربیوی و باباجان سیدزاده معاون وزیر مدافع آید به عقبگاه تعیین شدند. مقامات سبب این تغییرات را نگفتند، اما از ماه ینور امسال به این سو جای عوض‌کنی کادرها در اداره‌های دولتی ادامه دارد. وزارت عدلیه روسیه نام رئیس جمعیت ازبکان وطنداش عثمان براتوف را به روی خط تروریستان و اکستریمیستان وارد کرده است. در این باره نوه گازت اوروپا خبر داد. مقامات روسیه شرح ندادند که چرا براتوف به این روی خط شامل شد. کمیته تفتیشاتی روسیه خبر داد که بر ضد براتوف برای یک نوشتهش درباره گرانشوی ارزش تخم مرغ پرونده گشاد. ماه دیکبر براتوف در شبکه‌های اجتماعی رسمی را با نوشته خروسا را از جنگ برگردان نشر کرد. بلاگران رو به کرمل به این نوشته توجه و جنجالی را در شبکه‌های اجتماعی راه اندازی کردند. آنها از رهبر کمیته تفتیشاتی روسیه الکساندر باستریکن خواستند که براتوف با جوابگری جلب شود. بعد از آن براتوف بازداشت شد. باستریکن دستور داد است که علیه براتوف با گمان تحقیر شرکت کنندگان عملیات مخصوص نظامی پرونده جنایی باز کرده شود. با اطلاع کمیته، براتوف گویا در شبکه های اجتماعی نوشته تحقیرآمیزی را نشر کرده است و روزنامه‌نگاران نظامی روسیه از باستریکن خواستند که به آن توجه کند. دیرتر مؤلف کانال ریادوفکا نوشت براتوف شهروند روسیه است و مردم روس را به جای احترام در شبکه های اجتماعی تحقیر می کند. و شنوندگان گرامی خبری ورزشی از تاجیکستان. در شهر دوشنبه مسابقه بین المللی جودو دوشنبه گراند سلام به جای دوشنبه گراند پریکس برگزار می شود. تشبس شهرداری دوشنبه و فدراسیون جودوی تاجیکستان در باره سر از سال 2024 در پایتخت کشور دایر کردن یکی از مسابقه های سیر جهانی جودو گراند سلام یعنی تاس کلاه بزرگ از جانب فدراسیون بین المللی جودو پذیرفته شد. همکنون پیش از بازی های المپیک پاریس 2024 در مسابقه دوشنبه گراند سلام 2024 که روزهای 3 و 5 می برپا می گردد، بهترین های جودوی جهان به دوشنبه می آیند و برای دریافت جایزه ها و امتیازهای المپیک تلاش می ورزند. زمنان در مسابقه دوشنبه گراند پریکس 2023 که سال گذشته باری اول در شهر دوشنبه دایر گردید، بیش از 300 ورزشکار از 44 کشور شرکت کرده بودند. در همین حال پهلوانان تاجیک به مسابقه جودوی تاشکند گراند سلام 2024 که روزهای 1 و 3 مارس در پایتخت ازبکستان تاشکند برگزار می شود آمادگی می بینند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
در این روزهای سرد و پربرف تاجیکستان، ساکنان زیادی از گوشه و کنار پایتخت و همکشور از محدود بودن نیروی برق در خانه هایشان شکایت میکنند. منظر انگیز نوروز شاه در این باره گزارش میدهم.
تاجیکی مردم چی حال دارا؟ سوید نیست. ای سهره سوید نیست. تاجیکستان ست سال عقیب دیولی. یعنی اونجا سوید نداره نه. نویه فیردوسی.
شکایت ساکینی یکی از ناحیه های مرکزی دوشنبه از ببرقی. برق در خانه آنها در این روزهای سرد هر روز 4 ساعت خاموش می شده است. می گوید در این سردی مخصوصا کودکان اذیت می کشند.
کودک ها بینین. یکی بیچاره 10 کوات هم پیچونیم. ایخ نکیدیش می شانیم. بیرون برق هاینه.
معمولاً لیمیت برق در منطقه ها جای داشت، ولی امسال به گفته ساکنان در برخی از محله و بلندوشونه های دوشنبه هم برق را ساعت ها و به آگاهی خاموش میکنند.
10 روز شد که خنک شده سویت های مورا میکشن، یا سهر تا عبید یا عبید تا بگه مجبور میشم که دامی گاز اوقات کنیم و چای کنیم. کودکان در هوای خنک، در خانه های خنک، کسل، گریب.
قسمی از ساکنان خانه های بلندوشیانه در ناحیه های اطراف شهر میگویند مجبور شدند با بخوری بابایی خانه های خود را گرم کنند. مثل این خانه در آشیانه دویوم ناحیه رودکی. محدود بودن برق و سردی سببیان شده که بعضی از ساکنان در خود را بسته به خانه های خیش و تبار یا اجاره بیروند. این راهی گریز از سردی برای یک ساکن ناحیه سینو مشکلی دیگر را پیش آورد.
سیتون را بسو کشتن در رو سیر کشتن خیسیم رفتیم کوارتی را گفتیم گوزا کوی مهده قطی خنگ بخرن گفتیم بچه ها میلی کلینی منو خیسیم رفتیم. او ده هفته سویم که خونه را دزده خیسیم اومدیم بود.
محدود شدن برق در این روزهای اخیر در پایتخت را مقامات شرح ندادند، اما ماه پیش وزیر انرژیتیکا یک سبب رو افزایش طلبات به برق گفته بود.
دوی مسئله این به استاد و بستگی دارد به تغییر و به اقلیم. برای مثال در تیر ماه گذشته و دو ماه زمستان بارشات قریب که 95% نسبت سال گذشته کم شدگی و این البته ریزش آب در دریای وش که اکثر اقتدارهای استحصال نیروی برق در همان جاگیر هستند البته تاثیر منفی خود را در این باره رساند.
برخی به این گفته ها شک دارند و صادرات نیروی برق را به خارجه دلیل اصلی سرد و تاریک ماندن خانه های خود می دانند.
گل را چیده چیده
دیده می روی تو، ما را دیده دیده می روی تو، گل را چیده چیده می روی تو، ما را دیده دیده می روی تو. استاد سلامت می کنم من، استاد سلامت می کنم من، گویا نشنیده می روی تو، گویا نشنیده می روی تو.
یک روز پس از آن که رئیس جمهوری فرانسه ایده ای فرستادن نیروهای زمینی غربی را به اوکراین برای مقابله با هجوم روسیه مطرح کرد، کاخ سفید گفت که امریکا برای جنگ در اوکراین سرباز نخواهد فرستاد. دیگر اعضای اصلی ناتو هم به این پیشنهاد مخالفت کردند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفاریزاده داده بشنوید. ادریان واتسنز، خانگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید، روز سه‌شنبه گفت رئیس جمهوری آمریکا جو بایدن به طور آشکارا گفته است ایالات متحده نیروی را برای جنگ با اوکراین نمی فرستد. و افزوده است جو بایدن به این باور است که مسیر پیروزی نیاز به یاری های نظامی دارد که در حال حاضر از طرف کنگره آمریکا بسته شده است. امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه، روز دوشنبه در نشست 20 رهبری اروپایی در پاریس تاکید کرد که هیچ گزینه ای را از جمله فرستادن نیروهای زمینی از طرف اروپا برای مقابله با روسیه در جبهه اوکراین نباید حذف کرد. وی افزود هیچ اتفاقی در حمایت رسمی از طرح فرستادن نیروهای زمینی وجود ندارد. با این وجود هیچ گزینه را نباید از بین برد. هر کاری را که در توانمان هست خواهیم کرد تا مطمئن شویم که روسیه پیروز نخواهد شد. اعضای اصلی دیگری نتا هم پیشنهاد ماکرون را برای فرستادن نیروهای نظامی به اوکراین رد کردند. از جمله آلمان و بریتانیا روز سه‌شنبه به این پیشنهاد مخالفت نمودند. این اظهارات همچنین واکنش مخالفان حکومت فرانسه را برانگیخت. در واکنش به این پیشنهاد دمیتری پسکوف، سخنگوی ریاست جمهوری روسیه، با بلاک غرب درباره هر گونه رویارویی مستقیم میان اعضای ناتو و روسیه در اوکراین هشدار داد. اما میخائیل پادالیاک، مشاور رئیس جمهوری اوکراین، از اظهارات ماکرون استقبال کرد و به خبرگزاری فرانس پرس گفت این نشانه خوبی است و به طور آشکارا بحث را به سطح دیگری میبرد. مقامات بلندپایه حکومت فرانسه روز سه‌شنبه از اظهارات ماکرون دفاع و با این حال تلاش کردند آن را کمی ملایم تر کنند. استفان ساجورنی، وزیر کارهای خارجه فرانسه، روز سه‌شنبه با اشاره به چاره‌های پاکسازی مینه‌ها و تولید اسلحه در خاک اوکراین تکرار کرد که در رویارویی با حمله روسیه غربی‌ها باید چاره‌های نو را برای حمایت از اوکراین در نظر بگیرند. رهبران اوکراین روز یکشنبه از کشورهای غربی خواستند تا کمک‌های نظامی خود را به اوکراین حفظ کنند. از آغاز حمله روسیه به اوکراین 2 سال می‌گذرد، اما کمک نظامی بیشتر به اوکراین از طرف بزرگترین پشتیبان این کشور یعنی آمریکا بنابر مخالفت جمهوری خواهان در کنگره با مشکل روبرو شده است.
راهگوز
انتظار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتار مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد.
کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید با کسی یا با جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی .org یا آزادی.
تلاش و ناکامی تاجیکستان برای جلب سرمایه، مانع اساسی چیست؟ در این باره گزارش من ارشاد سلیمانی را بشنوید. وزارت کارهای خارجی تاجیکستان برای جلب بیشتر سرمایه، سفیران کشورهای خارجی و نمایندگان سازمانهای مالی را به نشست در دوشنبه دعوت کرد. سازمانهای بین المللی در گذشته دلیل نامدن سرمایه گذاران را از جمله فساد و تماجویی نامیده بودند. عصمت الله نصرالدین معاون اول وزیر کارهای خارجی روز 27 فوریه در این نشست گفت که
از همکاری های خود با همه تشکیلات های بین المللی مالیوی و دیگر شریکان روش قناعتمند بوده، مین بعد نیز با مقصد تامین نمودن هدف های رشد استوار کشور رابطه های خود را با آنها گسترش خواهیم داد. از این لحاظ من از کشورهای دوست و برادر و شریکان روش دعوت به عمل میارم که در عملی سازی نقشه ها و استراتژی های سازنده تاجیکستان همکاری روزافزون داشته باشند.
او هدف را از نشست تلاش های تاجیکستان برای جلب بیشتری سرمایه های خارجی به اقتصاد کشور نامید. خورشید قادر معاون رئیس کمیته سرمایه گذاری قزاقستان و چین، روسیه، لوکسمبورگ، ایتالیا، آمریکا، بریتانیا، آلمان، ترکیه و ازبکستان را از دهگانه کشورهای اساسی سرمایه گذار به اقتصاد جمهوری نام برد. وی گفت کشور موفق شده است در سال 2023 2.7 میلیارد دلار سرمایه خارجی وارد کند.
در سال 2023 به جمهوری 2.7 میلیارد دلار سرمایه خارجی وارد گردیده است که این نسبت به همین دوره سال 2022 در حجم 113.6 میلیون دلار و یا 4.4% افزایش یافته است. در ترکیب واردات سرمایه خارجی دیگر نمود سرمایه نسبت به سال 2022 به اندازه 26.1% و یا 517 میلیون دلار زیاد گردیده است.
تاجیکستان در چند سال اخیر برای جلب سرمایه بیشتر خارجی منبرهای گوناگون جهانی را استفاده و طرح پول هنگفتی را برای این هدف مصرف میکنند. مقامات از روند رو به افزایش جلب سرمایه خارجی صحبت میکنند، اما اقتصاددانها این تلاش ها را برای رشد اقتصاد ناکافی میدانند، برعکس به بودن مانع های گوناگون اشاره میکنند. فاضل جان فتالایف اقتصاددان تاجیک یک سبب سست بودن واردات سرمایه های خارجی را به اقتصاد کشور قرض زیاد بیرونی 3.6 میلیارد دلار در حال حاضر دانست.
سه سبب اساسی پست بودنی فضای سرمایه گذاری وجود دارد. نکن این یکی از موجود نبودن کفالت ها برای سرمایه گذاران، امتیاز ها برای سرمایه گذار پیشنهاد نکردن. دیوم موجود نبودن قوه برق دائمی. از همین سبب سرمایه‌گذاران به تاجیکستان سرمایه‌گذاری کردن هوسمند نیستند. و سوم موجود بودن المنت‌های کرپسیونی فساد. در بعضی حالت‌های می‌شود که سرمایه‌گذار هوسمند است، می‌خواهد یک شرکت مخصوصی خردکک رو در جمهوری تاجیکستان سرمایه‌گذاری کند، لیکن المنت‌های کرپسیونی یعنی المنت‌های فساد وجود دارند که مقامات‌های ضد فساد در اون نسبت اون چوراجویی هم نمی‌کنند و نسبت اون حتی چشم‌پوشی هم می‌کنند.
در برابر فساد، انحصاری بودن بخش های مهم اقتصاد، وزیر نفوذ دایره های نزدیک به خانواده های حاکم قرار داشتن تجارت های بزرگ را نیز از علت های کم توجهی سرمایه گذاران خارجی می دانند. سازمان شفافیت بین الملل یا ترانسپرنس اینترنشنال در گزارش روز 3 ینور تاجیکستان را در میان 100 کشور در جایگاه 162 قرار داد که از پایین ترین زینه ها در این رده بندی است. عبدالله شروف روزنامه‌نگار و شارح اقتصادی می گوید در برابر 93% کوهسار بودن کشور، مانعهای ماموری نیز مانع جلب سرمایه بیشتر می شوند.
سرمایه گذار پیش از آنی که سرمایه گذاری کند می بیند که در جمهوری نظام سودی مستقل هست یا نه. یعنی مثلا ما بودو اگر یک کسی مالکیت اونو غصب کردنی شود در کشور، توسط سود می تواند از خودش دفاع کند یا نه؟ خب ما می دانیم بهاگذاری سازمان های بین المللی در باره مستقلیت سود در تاجیکستان چی میگوید.
مقامات دولتی ذخیره های بزرگ ثروت های طبیعی از جمله فلزات و سنگ های گرانبها، ظرفیت های گردشگری و عامل های دیگر را از جمله امکانیت های جالب خود برای سرمایه‌گذاران می‌دانند. اما کارشناسان و نهادهای بین‌المللی ناکافی بودن زیرساخت‌ها، بازار بسیار خرد، همسایگی با افغانستان، بسته بودن راه‌های ترانزیتی با قرقیزستان و موقع جغرافی مشکل برای بارکشانی را از مانع‌های جدی دیگر برای ناکام شدن در جلب سرمایه‌های خارجی می‌دانند.
نمی‌دانستم شاید دلم آسوده بود، خاطرم جمع از غمی هر بود و نابوده بود. گر نمی‌دانستم شاید دلم آسوده بود، خاطرم غم از غمی هر بود و نابوده بود. گر نمی دیدم تو را با تشنگی
دادستان یا عبدال کننده دولتی از دادگاه خواست اکمل یوسف زاده پدپلکونیک وزارت کارهای داخلی 20 سال زندان شود. یوسف زاده بره بودن و قتل اسماعیل رحمانف آموزگار دانشگاه تجارت متهم است. وکیل دفاع این افسر به طلب دادستان راضی نیست. اخیراً دادگاه عالی برای شرکت خبرنگار رادیوی آزادی در مرافع اکمل یوسف زاده اجازه داد و از این طریق ما جزئیات بیشتری قضیه را فهمیدیم. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. نماینده دادستانی کل 23 فوریه در دادگاه گفت سبب سر زدن حادثه رشک اکمل یوسف زاده از مکاتبه های همسرش با آموزگار اسماعیل رحمانف است. به گفته دادستان افسر چند مرتبه نوشته های همسرش را با آموزگار در فیسبوک دیده، اخیری را آگاه کرده است که دیگر به همسر او پیام های عاشقانه ننویسد. همسر این افسر آموزگار زبان انگلیسی دانشگاه تجارت است و همکار اسماعیل رحمانف بود. اما نزدیکان رحمانف این دعوا را رد میکنند و میگویند خویشاوند آنها با همسر یوسف زاده تنها همکار بود و میان آنها رابطه دیگر نبود. در پرونده جنایتی آمده است که اکمل یوسف زاده شب 12 سال 2023 با نیت جزا دادن اسماعیل رحمانوف را از نزدیک قرطابخانه مسلم دوشنبه را بوده زوراً به ماشین سوار میکند. بعد این به گفته دادستان افسر ماشین را به سمت ناحیه عینی میراند و آموزگار را با دستان بسته در یک از جایهای سرتلاطم دریای فون میپرتاید. دادستان گفت اکمل یوسف زاده همچون زاده ولایت سغد میدانست که در کیلومتر 118 راه دوشنبه چناق دریای فون پرتلاطم است و آدم نجات نمییابد. صرف نظر از این بک تاکید دادستان او دستان آموزگار اسماعیل رحمانوف را بسته در نیمه شب او را به دریا میپرتاید. به جز اتهام آدم ربایی اکمل یوسف زاده به کشتار نیز متهم میشود. از روی دو اتهام دادستان طلب کرد که او 20 سال زندانی شود. اکمل یوسف زاده تا وقت بازداشت سردار شعبه تحلیلی با نقشه‌گیری و مناسبت های بین المللی ریاست مبارزه با ضد جنایت های متشکل بود. اما وکیل دفاع اکمل یوسف زاده در دادگاه گفت افسر نیت کشتن آموزگار را نداشت و تنها میخواست عنیق کند که میانی همسری او و اسماعیل رحمانوف چه رابطه است. اما وکیل دفاع برای اثبات گفتش دلیل قوی پیش نآورد. وکیل دفاع از دادگاه تنها خواست در وقت تعیین جزا دو فرزند نابالغ داشتند و همچنین خدمت‌های اکمل یوسف زاده را در مقامات کارهای داخلی به انابت گیرد. در نظر است که این هفته خود یوسف زاده سخن آخرینش را در دادگاه بیان کند و بعد آن حکم صادر می‌شود. به جز اکمل یوسف زاده در کرسی عبداری خویشاوندی و اسماعیل جان شکوروف نیز نشسته است. دادستان در دادگاه گفت شکوروف شب حادثه به واسطه در ربودن آموزگار دانشگاه تجارت شرکت داشت دو وکیل دفاع از حق اسماعیل جان شکروف در دادگاه حمایت کردند. آنها گفتند شکروف از نیت اکمل یوسفزاده قبلا آگاهی نداشت و فکر کرده است که در بودن کدام جنایتکار به افسر یاری می‌دهد. وکیلان دفاع گفتند مقامات اسماعیل جان شکروف را در اول بازداشت شکنجه و غیر قانونی از او بیانات گرفتند. دادستان این را رد کرد و برای اسماعیل جان شکروف از دادگاه 12 سال زندان خواست. از حرفهای دادستان و وکیلان دفاع همین چیز روشن شد که اسماعیل جان شکروف در وقتی را بودن آموزگار همراه اکمل یوسف زاده بود و در ماشین او تا نقب استقلال رفته است. وکیلان دفاع در دادگاه با تکرار گفتند که اسماعیل جان شکروف از نیت افسر خبر نداشت و برای همین گناهکار کردن او به آدم ربایی نادرست است. آنها گفتند این نفر باید تنها برای خبر ندادن درباره جنایت گناهکار دانسته شود. پرونده را بودن آموزگار دانشگاه تجارت بعد 6 ماه تحقیق آخر ماه ینور به دادگاه عالی رسیده بود. انتظار می رود در روزهای نزدیک حکم اعلان شود.
تنها صداست که می ماند.
گنجی شایگان
از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها
در پودکستی سلیمی ایوبزاد.
سلام و درود. یکی از قانونهای روزنامه‌نگاری و عموماً نویسندگی می گوید درباره چیزی نویس که آن را خوب بدانی. من تمام عمر این قانون را در نظر داشته کار کرده ام. حالا که درباره واقعه‌های خونین 11، 12، 13 تا 17 فوریه سال 1990 دوشنبه گفتم، می خواهم باید بگویم که من خود شاهد این واقعه‌ها بودم. میتینگ و اعتراض ها را دیدم، تیراندازی را، کشته شدن آدمان را، زخمیان را در بیمارستان قره‌بالا، در جلسه تحت سروره نماینده مسکو بوریس پوگو شرکت داشتم، شاهد استعفای سه رهبر کشور بودم، اینها کاتب یکم حزب قهار محکموف، سروزیر عزت الله حیایه و رئیس مجلس قایم نظر پلایف. همین استعفا مردم بشور آمده را آن وقت آرام کرد. در زمینه کمیته 17 سازمانی که در میدان تظاهرات تأسیس شد، با پیشنهاد حکومت نایب سروزیر بوری کریم رهبری آن گشت، تلاش شد که همراه با وزیر فرهنگ، وزیر وقت فرهنگ نور تبروف، یک نهاد موقتی اداره کشور سازمان یابد. اما در این بین کمونیستان جلسه برپا کردند، پلنوم فوق‌العاده، و گفتند استعفای رهبر خود را تصدیق نمی کنند. به این تصدیق چنین استعفا غیر قانونی است. بله، از روی قانون این گپ درست بود، ولی استعفا در حالت فوق‌العاده و ضمن سازشنامه اهل میدان و حکومت به دست آمده بود که قربش از یک قاعده داخلی حزبی، اگرچه این حزب خود دولت هم بود، بالاتر به شمار می رفت. خوب، بهترش رویم به سر اصل مطلب. برنامه نوبتی من به همین واقعه ها بخشیده می شود. برای تهیه آن در سال 1999 ضرور آمد با وزیر پیشینی امور داخلی محمد ایاز نوجوانوف، رئیس کمیته 17 و رئیس پیشینی کمیته پلنگیری تاجیکستان بوری کریم، وزیر سابق نور تبروف، رهبر گروه تفتیشاتی واقعه ها سفرعلی کنجایف، معاون پیشینی رئیس رادیو و تلویزیون محمد علی حیتوف که حالا با حکم حبس ابد در بس است، و سابق افسر کمیته دولتی امنیتی ملی تاجیکستان عبدالله نظروف، جنرال عبدالله نظروف که بعدن در بدخشان به هلاکت رسید، صحبت ها شود و صدای آنها را در این برنامه خواهید شنید. در آخر اگر وقت مان باز چند کلمه خواهم گفت.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی رو بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
12 فوریه سال 1990 در میدان مرکزی پایتخت تاجیکستان دوشنبه شهر یک گروه از اعتراضگران گرد آمدند که یک روز پیشش با دعوای و طلبهای خود به اینجا آمده بودند و شرط گذاشته بودند که حکومتداران بعد یک شبانه روز به پرسش‌های ایشان پاسخ دهند. آنها طلب داشتند پاسخ را از زبان سرور جمهوری، کاتب یکم کمیته مرکزی حزب کمونیست تاجیکستان قهار محکموف شنوند. اما سرور به نزد آنها دیر، بعد طلب و شعارهای زیاد و انگیزش یافتن خشم و غضب گرد هم آمدگان کوشش برآمدن کرد، ولی این پیت کار به زوراوری ها کشید و پاسخ حامیان نظام از سلاح آتش فشان سبب کشته شدن 25 نفر گردید. تظاهر کنندگان بعد دیدن خون شریکان خود دست به زوراوری های بیشتر و شکستن و سوزاندن بناهای ماموری، افتومبیل ها، فروشگاه ها زدند، استعفای سرور را طلب کردند. در حالی که برخی از پژوهشگران این واقعه ها را طرحی از پیش آماده شده مسکف و کمیته بی‌خطری تاجیکستان می دانند، برخی دیگر آن را اولین پدیده دموکراتی شدن حیات سیاسی می شمارند. برخی آن را مبارزه سلاله ها برای قدرت می گویند، برخی دیگر اولین مشق کمبراری نیروهای تازه پیدای سیاسی می شمارند که دیرتر آشکارا به صحنه سیاسی تاجیکستان قدم نهادند. عضو ستاد اتحاد اپوزیسیون تاجیک، سابق مدیر رادیو تاجیکستان محمد علی حیید از آن روزهای سال 90 این گونه یاد میکند:
اگر ما سالهای 1989-90 را پیش نظر آوریم، سالهای بودند که مردم تاجیک، ملت تاجیک داشتن بیدار میشدند و پی کسب آزادی و صاحب استقلال شدن از امپری ابرقدرت شوروی مبارزه ها میکردند. اولین نهادهای استقلال خواه آزادی پرست روی کار آمده بودند و این ترس را در وجود حزب حاکم آن وقت حزب کمونیست ایجاد کرده بود و حزب کمونیست در سراسر امپری شوروی سابق نقشه های سرکوب نمودن نهادهای آزاد بخش و استقلال خواه را طرح‌ریزی کرده بود و یک چنین سناریو یا یک چنین نقشه سرکوب نمودن در تاجیکستان با دست حزب کمونیست تاجیکستان و کمک نظامیان روس عملی گشت.
سابق کارمند کمیته امنیت ملی تاجیکستان عبدالله نظرف به علامت همفکری چنین می افزاید:
برای نگاه داشتن نظام همون دوره، سیاستمداران و نظامیان که می خواستن هدفهای خود را، دولتداری خود را در شکل پیشتره نگاه دارند، چنین واقعه های خونین و خونبار را در دیگر مناطق، در دیگر جماهیرهای سابق شوروی هم سازمان داده بودند. چونانی که به ما معلوم است، واقعه های تفلیس که در اونجا خونی زنان و دختران و فرزندان و جان مردان ملت گرجی ریخته بود، واقعه های ینور سال 1990 شهر باکو که در اونجا تعداد زیادی مردمی آذر کشته شده بودند، واقعه های ماه ایون سال 1990 در ویلنیوس که با دست همون افراد نامبر شده، خدمات های مخصوص نامبر شده که سازمان داده بودند، در اونجا هم همین فاجعه همین رنگ بود. فوریه سال 1990 دوشنبه.
و یکی از اشتراکچیان رویدادهای مورد بحث، سابق نایب سروزیر تاجیکستان بوری کریموف، بهمن ماه را پدیداری نیروهای نوی سیاسی جامعه می داند که در راه آزادی و استقلالیت صدا بلند کرده بودند.
واقعه های بهمن ماه خونین وطن ما تصادفی نبودند، البته زمینه و ریشه های عمیق داشتند و دارند. از آنها رهبران ما خیلی مکارانه استفاده کردند. این واقعه هم اگرچه به مثل یک ولکان بود یا زمین لرزه بود، حکومتداران از آن هم سود به دست آوردند. اصلا جامعه ما یک تکان شدید خورد. این تکان شدید نتوانست که مردم را به یک راه راست بیارد. رادیو و تلویزیون، مطبوعات، دستگاه، همه به تهمت پردازی ها در حق سازمان های تازه بنیاد نو و افراد سالم فکری آن وقت مشغول بودند، از جمله منصب خواهان و کرسی پرستان، از جمله آنهایی که گناه داشتند و گناه را به سر دیگران بار کردنی شدند.
اشتراکچی دیگری رویدادهای بهمن ماه خونین، سابق وزیر فرهنگ تاجیکستان نور تبروف، اصل مطلب واقعه ها را به مبارزه قدرت بستگی می دهد. از او پرسیدم آیا در این روز سالگرد فاجعه 90 به چی می اندیشد؟
شخصاً من یکم روزی نشده است که به یاد اون روزها زیسته باشم، هرچند که مثلا 9 سال گذشت، اما این شاید 9 ساعت دوستی گذشته بود. به فکر من این ایام گذریش بود، البته فروپاشی شوروی و به میان آمده موضوع نو که این جامعه به کدام راه و روند می رود. و البته خوبه های کونه ای که بودن
و قوای نوی که آمدن و میخواستن این جامعه را از نو سازمون کنند به تعمیر کشود، اینا به میدان آمدن و برای حاکمیت مبارزه بودن. متاسفانه نه با اصول متمدن، نه با اصولی که اصلا ارزنده آدمان یک جامعه خوبی پیشرفته.
ولی بوری کریموف این عقیده را که مبارزه قدرت یکی از تحریک دهنده های اساسی واقعه ها بود رد میکند.
در آن دوره ایدئولوژی کمونیستی و خود کمونیستان جلوی جامعه را در دست خود داشتند و برای همه گونه عقایدی که از دید و نظر آنها دیگر است راه را بند میکردند. اون کمیته 17، کمیته وحدت، سازمان مردمی رستاخیز، لالی بدخشان، محفل سیاسی روبرو، چند نامگوی روزنامه های نوبنیاد رفتار زیدی مردمی این راهبران و حکومت را دائما تنقید کرده می استادند، ولی حکومت و حکومتداران با این همه با نظر بی‌پروایی می نگریستند. مردم یک دیگرگونی می خواست. به همان ما اثبات نمود که حکومت تاجیکستان آن وقت به داد مردم نمی رسد. در بند ما حکومت به خاطر پایدار داشتن سیستم و حزب کمونیست و کرسی های خود خونی ناحق ریخت. آن وقت 25 نفر هلاک گردید. از این سبب من راضی شده نمی توانم که این حادثه ها، یعنی حادثه های بهمن، محض برای کرسی منصب بودند.
در حالی که خونریزی ماه فوریه سال 90 اکثر کل روشنفکران تاجیک را در بند اندیشه قرار داده بود و همچنین دادستانی پژوهش جنایی خود را پیش می برد، پارلمان نیز یک هیئت پژوهشی خود را تأسیس داد و در حالی که اول این هیئت اساساً از اعضا و طرفداران حزب کمونیست عبارت بود، نیروهای نوی سیاسی طلب کردند که دو حقوق شناس نسبتاً آزاد اندیش و مستقل نیز به این هیئت شامل گردند. این پیشنهاد پذیرفته شد و یکی از این دو حقوقدان دادستان نقلیاتی تاجیکستان سفرعلی کنجایف نایب رئیس هیئت تعیین گشت.
یعنی چطوری که شما گفتید، بعضی ها میگون که این پدیده نو بود و این یکی از نمودهای دموکراتیا بود. به فکر ما یکان پدیده نو، یکان نمود دموکراتیا به خونریزی مبادر شدنش ممکن نیست. و این اگر که اون چیزی که آینده به خونریزی مبادر شد، به جنگ جداد مبادر شد و یکان دموکراتیا نیست. به عقیده من است که این چیزها البته یک ریشه معینی داشتند، یک شخصان تشکیل کننده داشتند، یک شخصان به نقشه گرفته داشتند و شخصان اجرا کننده داشتند.
محمد علی حیید بر دیگر فکر است، یعنی سببگار زوراوری نه مردم بلکه حکومت و نه حکومت جمهوری که اصلا صلاحیتی نداشت بلکه حکومت سلطنتی شوروی بود.
ضعف حزب کمونیست، ضعف امپیری ابرقدرت شوروی با چشم بر الان می رسید و در افغانستان هم که شکست خورده بود، در عرفه پاشخوری بود. ابرقدرت شوروی برای سرکوب کردن نهادهای آزادیخواه و استقلال طلب یک چنین سیناریه ها نه تنها در تاجیکستان، اولین خوب نقشه در تاجیکستان عملی شد، بعد از این نقشه در گرجستان، در آذربایجان، در کشورهای کرانه بالتیک با وقوع پیوست. حزب کمونیست ما، نمانده های حزب کمونیست تاجیکستان بر علیه مردم خود قیام کردند و نظامی های روسیه را از ویتبسک و دیگر جمهوری های سابق شوروی دعوت نمودند و مردم را به خاک و خون آغشته نمودند. یعنی این طرح‌ریزی از بیرون که نمی بود، حاجت با آوردن دیگران نبود. در تاجیکستان اون زمان از میلیتیا، از امنیت و از دیگر کارمندای وزارت‌های قدرتی کم نبودند، ولی بیرونی ها آمدن ما را سرکوب کردند.
جناب تبروف برعکس عدم رهبری توانا و ارزنده را یک زمینه اصلی فاجعه آن سال می داند و می گوید
ما جامعه ماست که ما متاسفانه یک همو رهبر، یک رهبر رهبرانی از بینی دورتر میدیدگی متاسفانه نداشتیم. همه در پای حمایه جان خود شدن و اندیشه درستی سیاسی هم نداشتن، دورتر نمیدیدن. حتی به نظر داشتیم اون رویدادهایی که در مثلا کشورهای همسایه شدی شده بود، همون هم سبق نشد. اون چیزی که فرض کنیم در روسیه شدی شده بود، اما چنان که در مملکت های همسایه خودمون توانستن، همون حزب کمونیست توانست خیلی احکمتر مثلا رفتار کند. بعضی هاشون نامشان ایواز کردن، برنامه عملشان رو مطابق کنندن به روند روزگار. اما در ما متاسفانه همین کارم کردن بس.
در ادامه این گفتگو باز یک اشتراکچی دیگری رویدادهای بهمن ماه سابق وزیر امور داخلی کشور محمد عیاض نوجوانوف اظهار عقیده میکند.
من از سال 1989 تا سال 1992 نویبر وزیر کارهای داخلی تاجستان بودم. در این مدت ما فقط در اداره شدگی در روز چه به در روز همون بعد در روز جنگ جنجال اسفره بدکنت خراسان سر شد. این دوره بود که دوره دموکراتیزاسی و غرس میگوتند و دیگر چیزو و دوره خلق نمیفهمند دموکراتی و دیگر چی دیگر چی دشمنوی بیرونی درونی را استفاده برده خواستن که جنگ بین قرغزو و تاجیکو دازن. ما مدت 3 ماه در همین سفره سادیم قطع برادر قرغز تونستیم که جنگ نشود خون ریزه نشود. همون نقشه که دشمن کشید نقششون به آخر نرسید. بعد همین حرکت کردن که دیگر جای داشتون به جنگ دازن. این مثلا در قبادیان این بعد قبادیان که نشود و خاموش کردیم و دوره فوریه جنگ فوریه کی نکرد؟ اینا دشمن های درونی بیرونی. یک دولت های خارجی نزدیک خواستن که تاجکستان طرف اونو گردد. دولت های خارجی دور خواستن که دولت اسلامی کنند. این خلق تاجیک هر طرف احمق کردند و استفاده برده. یک قسم آدم ها درونی و خلق تاجیک جنگ دختر. خیف دوره جنگ فوریه هم تونستیم که خاموش کنیم، تنجی کنیم، امونی کنیم. لکن بعد این هم خاموش نشود.
اکثر تحلیلگران بر این عقیده اند که با وجود افشای بعضی از اسرار بهمن ماه، پژوهش واقعیت چه از لحاظ علمی و چه از لحاظ عدلیه از ابتدا به سمت برغلط روانه گشته، رویدادهای بعدی نه این تحقیق را ناتمام گذاشتند و کوشش این است که باید هرچی شد فراموش کرده شود. جناب نور تبروف میگوید
اصول باید بگویم که عموماً کوشش تحلیل اون حادثه ها در تاجیکستان نه یک بار دو بار شده بود، کتاب ها هم برآمدند و بعضی اشاره ها هم هست به سبب های هم سیاسی و هم اجتماعی و دست دسته های مثلا قوه های بیرون برون مرزی هم و این چیزا هست، این چیزا هست. اما این البته این تقاضای تاریخ هست، ضرورتی تاریخی هست، ما باید تاریخ خودمون آموزیم. اما این کاری یک یا دو نفر نیست، این کاری محققا هست، این کاری شخصا هست که مثلا امکانیتی کار بودن با حجت هایی که هنوز شاید پنهانند، شاید نیمی ارکیف ها سوخته شدن یا تا باشد اگر از این رو جستجو کردن راه های حل این مشکلات، این کار یک دو نفر نیست.
تفتیش و تحقیق واقع ها بعد از واقع ها با دست حزب کمونیست با باد فنا داده شد و تا به امروز پرده اسرار از روی واقع های بهمن ماه سال 1990 برداشته نشده است.
یکی از سوال های اساسی در بررسی فاجعه بهمن ماه این است که آیا این رویدادها به واقعه های بعدی نه، یعنی گردی همایی های دراز مدت شبانه روزی، تقسیم مردم به دو میدان، اولین قتل ها اکنون نه از جانب نیروی حکومت بلکه از طرف گروه های مخالف و جنگ شدید داخلی، همه این ادامه منطقی رویدادهای بهمن ماه می باشند. در این مورد حتی دو نفری که امکان دارد به بسیار مسئله ها طوری گوناگون فکر می رانند، منظورمان محمد عیاض نوجوانوف و سفرعلی کنجایف، هر دو هم فوریه 90 را مشق سال 92 می نامند. جناب نوجوانوف چنین می گوید
وقتی که سال 92 این کثافت های کارا پیدا شدند، زد من سر کردند، زد دیگر آدم ها سر کردند. این مخصوص فرمان های دولت های خارجی نزدیک بود. خواهی اکنون اگر راست گوییم طرف دوره ازبکستان ترسید که این دولت اسلامی شده اسلام دولت اسلامی در ازبکستان نشود. دویم خواست که خواهی اک دوره تاجستان آیت ترکستان بود است که اینم مدل ترکستان را گیرد. روسیه نخواست که گیوپلیتیسکی چی خود از دست دید خود مستحکم کند. دولت های خارجی دور مثلا افغانستان گیریم، پاکستان، ایران، آنها نمسای اموخ آنها خواستن که اینا هم دولت اسلامی باشد. اینا از این طرف بود آدم های درونی بودن که آنها از این استفاده بردن. آن تو با همون درجه رسید جنگ و جنجال بین تاجیکا که تاجیکا به چی موندن. چیزی چوره تاجیکا بردن. زود فابریکه نموند. خلق قشق شد. خلق پولوت شد.
هر قدر که درباره رویدادهای فوریه سال 90 صحبت کنیم، عیان می‌گردد که افشای نام به نام سازماندهندگان این واقعه ها عملی غیر اجرا به نظر می‌رسد. ولی عبدالله نظرف، سابق کارمند کمیته امنیت ملی تاجیکستان، به این فکر راضی نیست.
در مجموع معلوم است سازماندهندگان و منفعت‌های کی را پیاده می‌کردند، با کدام مقصد سازمان داده شده بودند. لیکن به طور جزئی عبدالله مشخصاً نبه‌های سیاسی و نبه‌های حقوقی نگرفتند و البته این یکی از جهت‌های تاریکی همون دور مانده است.
اما ادامه دهیم صحبت را با سفرعلی کنجایف، سابق نایب رئیس هیئت پژوهش واقعه های فورال، سابق رئیس پارلمنت و کمیته امنیتی ملی. از او میپرسم پس پرونده های جنایی که علیه بعضی از اشتراکچان واقعه باز شده بودند بی اساس بودند؟
البته این پرونده جنایتی هم چخیل وابسته از آنه که چخیل آن تفتیش میشود و از طرف کی تفتیش گذارانده میشود. فکر میکنم که مقامات تفتیشان همون وقت نتوانست این گره را کشوید، نتوانست شخصان زیر پردگی را روشن نماید، نتوانست آن گناهگاران حقانی را معین کند و عدالت سودی را نصیبش گرداند. فکر میکنم که این تنها کمبودی مقامات تفتیشاتی همون وقتی ما بود.
گزارشی که کمیسیون شما، کمیسیون تحت راهبری شما تهیه کرده بود، در مطبوعات رسمی تاجیکستان آن وقت چاپ نشد، بلکه در خارج از تاجیکستان چاپ شد و به دست تاجیکان رسید و باعث گفتگوهای زیاد شد. اما چرا شما همچنین رئیس این کمیسیون پایفشاری نکردید که کاری شروع کرده تان را به آخر رسانید، یعنی این تحلیل را به آخر رسانده گناهکارا معین شوند؟
شکر. اولش که من رئیس کمیسیون نبودم، من همگی معاون رئیس کمیسیون بودم. دیگه از اون بود که کمیسیونی ما وظیفه گذاشته شده بود که ما با جلسه مجلس عالی همون خلاصه را پیشنهاد کنیم و باید که جلسه مجلس عالی این مسئله را حل میکرد. اون چیزی که بذمه ما بود، ما خلاصه را با جلسه مجلس عالی پیشنهاد کردیم و جلسه مجلس عالی دیده آن را برآمد. از این بعدش باید که مجلس عالی وظیفه دار بود، یعنی که پیشتر شورای عالی وظیفه دار بود که این مسئله را، یعنی با سپارشات یا به ارگان های دخل دار، مقامات های دخل دار که این چیز را دقیق خلا دیده برایند، ولی آنها چنین شورای عالی چنین قرارها قبول نکرد. بنابراین ما کمیسیون دیگر حقوق نداشتیم. از اون روزی که ما به شورای عالی پیشنهاد کردیم و وکالت ما تمام شد.
انا همین خیل عجویب است، وقتی معلیف شاهد واقعه ها بود و بسیار چیزها را با چشمان خودش دید، سپس سخنی آدمان گوناگون را میشنود و میداند که کی راست میگوید و کی نه. نه همه اینجا گپی راست گفتند. خلاصه عمومی اما یک چیز است که بسیاری ها ذکر کردند. واقعه ها را مسکو به دست نیروهای در تاجیکستان سازمان داد. هدف نگاه داشتن نظام پیشینه و شکست دادن نیروهای نوی سیاسی تاجیکستان بود که مخصوصا نیروهای دانا و توانایی که می توانستند یک تاجیکستان نو، مستقل و شکوفان سازند. آنها به هدف سیاهی خود رسیدند. البته در زمینه خطا و اشتباهی که خود این نیروها در کشور به آنها راه دادند و جنگ داخلی که بعداً به عمل آمد، تحقیق پره واقعه های فوریه 1990 را غیر ممکن گرداند. ولی هیچ وقت دیر نیست اگر خواهیش باشد. این برنامه هم یک یادآوری از آن واقعه هاست و اشاره به آن که شاید حالا فرصتی است که گناهکاران فاجعه بهمن ماه خونین یا فوریه 90 آشکار شوند. پایان پادکست گنج شایگان، من سلیم ایوبزاد همراه شما بودم. خدا نگهدار.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی رو بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در
بدبخت دلخو و جوی دلخو.
آدم خیلی حقیره، بازی چه یه تقدیره، گل بین دو مرگه، مرگی که ناگزیره. حتی خود تولد آغاز راه مرگه، حدیث عمر و آدم حدیث باد و برگه. آغاز یک سفر بود وقتی نفس کشیدیم، با هر نفس هزار بار به سوی مرگ دویدیم. تو این قمار کوتاه نبرد هستی باختیم، تا خنده رو ببینیم از گریه آینه ساختیم. آدم خیلی حقیقی.
سرخطی خبرها، زائرین به اجازت نامه را در حج $13,000 جریمه میکنند. حکم گمانبران در دایره پرونده مرگ 69 کودک اعلان شد. حکومت روسیه صادرات بنزین را از 1 مارت منع میکند. سلام بیننده های عزیز، نویدی بامدادی را تماشا دارد که از استودیوی دوشنبه تقدیمتان می شود. امروز 28 فوریه است. عربستان سعودی هشدار داد که شخصانی را که به اجازت نامه در مراسم حج 2024 اشتراک می کنند، جریمه های سنگین و حبس انتظار است. وزارت حج و عمره عربستان سعودی اعلان کرد که در صورتی که شهروندان کشورهای دیگر و ساکنان خارجی مقیم این کشور به اجازت نامه در مراسم حج امسال اشتراک کنند، 50,000 ریال سعودی برابر با $13,000 جریمه خواهند شد. بر اساس خبر این وزارت، افرادی هم که به اجازت نامه در حال جابجایی زائرین بازداشت شوند تا 50,000 ریال سعودی جریمه نقدی خواهند شد. شهروندان خارجی که در این کشور زندگی میکنند، در صورت محکوم شدن به جریمه های گفته شده، پس از گذرانیدن 6 ماه حبس از عربستان سعودی رانده خواهند شد و به مدت 10 سال حق درآمدن به این کشور را نخواهند داشت. مراسم حج سال 2024 نیمه دوم ماه ایون برگزار خواهد شد. بر اساس اعلان جانب عربستان سعودی، امسال تقریبا 7,000 اهالی تاجیکستان برای ادای حج فرضی به آن کشور می روند. پرزیدنت آمریکا گفت اگر سازش درباره رهایی تعدادی از گرفتگان ها از طرف گروه حماس به دست بیاید، اسرائیل مایل است جنگ را در غزه در ماه رمضان باز دارد. ماه رمضان امسال 10 مارس شروع خواهد شد. حماس از جانب ایالات متحده و اتحاد اروپا سازمان تروریستی اعتراف شده است. جو بایدن روز 26 فوریه در نیویورک به خبرنگاران گفت مشاور امنیت ملی من میگوید ما در آستانه توافق هستیم و آن نزدیک شده ایم، اما هنوز به آخر نرسیده است. حالا نماینده آمریکا، مصر و قطر برای طرح سازش کار میکنند. طبق آن حماس بر عوض رهایی اسیران فلسطینی بعضی از گرفتگان اسرائیلی را آزاد کرده، درگیری ها برای 6 هفته بازداشت خواهند شد. دادگاه شهر تاشکند ازبکستان 26 فوریه حکم گمانبران در دایره پرونده مرگ 69 کودک را از داروی دوک یک مکس اعلام کرد. مدیر پیشین اوجانسی رشد بخش داروسازی ازبکستان سردار قریف 18 سال، معاونانش 16 سالی و مدیر پیشین شرکت کورامکس مدیکال 20 سال از آزادی محروم شدند. عیبدار کننده دولتی 12 فوریه برای مدیر پیشین اوجانسی رشد بخش داروسازی ازبکستان 18 سال و برای معاونانش 16 سالی زندان طلب کرده بود. خود قریف در دادگاه گفته بود او را عیبدار میکنند که دستور داده است داروی دوک یک مکس سنجیده نشود، اما خودش این ادعا را رد کرده است. در ازبکستان ماه دکبر سال 2022 جمعاً 69 کودک از استعمال شربت دوک یک مکس که از سوی شرکت ماریون بیوتک استحصال می شد جان دادند. بعد این فروش داروی مذکور در ازبکستان و چند کشور دیگر آسیای مرکزی منع شد. خدمات امنیت ازبکستان در رابطه با مرگ کودکان پرونده جنایی باز کرد. زمنان در موسم سرما از بی‌توجهی نه تنها کودکان بلکه کلانسالان نیز گرفتار بیماری های گوناگون می شوند. حرارت پستی هوا اکثر وقت باعث خروج بیماری های دل و رگ و راه های نفس می گردد. ساکنان هم می گویند وقتی بیماری های موسمی خروج می کند، طلبات به دارو و درمان زیاد می شود که در این حالت نرخ داروها نیز در داروخانه ها بالا می رود. همکاران ما در یک صحبت سری راهی از ساکنان در شهر بختر پرسیدند که آیا نرخ دارو به جای آنها موافق است؟
آنا یک 20 روز پیشتر خریده بودم. پرستامول دو سومون و چند دیرم گرفته بودم. دو سومون گرفته بود. او قیمت رو دو سومون بود.
خیلی که وابسته ای دارو و ای چی شای بایش؟ استحصالی گجو های کدام دولت های؟ اندوستان های رسیه های؟
قیمت هر افتکا برای یه مگزین رو شده. یک خیلی زرزان میده یک خیلی قیمت میده. فکر هر کس هر خیرم کسیت سوز باشه سوزه های. پول نباشه کمش نه. ارزونی قیمتی شکل فرو نفرت رو از تایی کنه. این زایی سه هم بور میگیره بیچوره بور گیره قیمت در مجموعه قیمت باشه.
اکنون یک خیلی میگن که هم خیلی قیمت چیز میگن. های اکنون دنیا همی های. جنوی چی کس چی کنم؟ وایوی هم هم قیمت میخورم و رو هم قیمت میخورم.
نه اکنون ضرور شده میخوریم. نه که من اهمیت رو دگی نیستم. هر پنواش مقایسه نکردم.
های اگر کسال شد و بسته با کسال شدن موند. کسال نشد نمیخوریم دارم.
سال اخوش خیلی از دور اومده مخزده نمیشه و دور بود. باید بخری بعدی بمور شدی خریدن در کوره.
من با قریبی دور نخریدم مولی. روستی که همه مخدر اشتر زیاد سلامتی. من ایدو اپتیک میگیرم اونجا یک تکی پدوالا یک تا دیگه درونی بزوره. نرخ شد در نرمال میاد. خیلی نرخ چی ندارم. ای دیگه اپتیکو فرق میکنم ده تا اپتیکه هر دوش نازه نرخشون نازه.
من مثال میکیم یک 200 300 اگر اگر کسال نباشه نه اون کسال مثلا پیدا شود ممکن است هزار زیاد برود یقینی بازار برود مثلا که کسالی باشه اگر
یه اکیمانی خیلی شده میدونم خدا از کسال نشه مخواد سرکور و افتیکو کم داره میشولو خیاد همه جا بود های میره و یک بچهش در اسیه بوشه خدا خواهد میشولو که میخره دارو شد
من با افتیک سرکور ندارم دارو نخریدم من در بیارم فرزندم میارم
میکی نمیدونم آخی دورمون همیم اگر اپتیک همون چون میخاریم خریبی چی ما هست در بختریم و نمیدونم آخی خدا اگر اونجا میرست باشه که توکل با خدا
بیننده های عزیز نرخ دارو در داروخانه ها شما را قانع میکند شما نیز نظر خود را به ما نویسید حکومتی روسیه صادرات بنزین را از 1 مارت منع میکند این محدودیت نیم سال دوام میکند و با صادرات بنزین به کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا ازبکستان مغولستان ابخازستان و آسیای جنوبی دخل نخواهد داشت به نوشته رسانه های روسیه منع صادرات بنزین را نایب سروزیر روسیه الکساندر نواک پیشنهاد کرده است. با گفته وی در بازار داخلی به دلیل فرارسیدن موسم کشت و موسم رخصت های تابستانی به زودی طلبات به این نوع مواد سوخت می افزاید. این در حال است که وزیر انرژی روسیه نیکلای شولگینوف 20 فوریه گفته بود که در چند کارخانه پالایشی نفت تعمیر صورت خواهد گرفت. رادیوی آزادی پیشتر نوشته بود که منع صادرات بنزین در روسیه به حمله های پیوسته ارتش اوکراین به کارخانه های کارکرد نفت روسیه و صدمه های رب دارد که به دلیل تحریم های غربی روسیه نمیتواند اون کارخانه ها را به زودی تعمیر کند. بخش یک روزی تاریخ تقدیمتان می شود که مهمترین تحولات تاریخی 28 فوریه را در زمان های گوناگون فرا می گیرد.
کمیسیون مجوزدهی کمیته رادیو و تلویزیون تاجیک برای ایجاد مانع و مشکلات در راه گرفتن اجازتنامه کار به شبکه های مستقل صدا و سیما مورد انتقاد شدید قرار گرفت. 28 فوریه سال 2008 در یک همایش در دوشنبه سیاست این کمیسیون در زمینه مانع شدن به افتتاح شبکه های نو چون تلاش خطرناک محدود کردن آزادی بیان و ایجاد مشکل در کار صاحب کاری و تجارت انتقاد شد. در سال استقلالیت در تاجیکستان 25 رادیو و تلویزیون غیر دولتی ثبت شد که 18 عدد آن فعال است. پایان فوریه سال 2020 حکومت ایالات متحده آمریکا و گروه شورشی طالبان در شهر دوحه قطر با موافقه رسیدند که به جنگ 19 ساله در افغانستان خاتمه گذاشته مذاکرات صلح را با حکومت کابل شروع میکنند. سازشی که از جانب بسیار کشورها با شبهه و انتقاد قبول شد راه را به مکالمه مستقیم گروه شورشی و حکومت اشرف غنی باز کرد اما در عموم به نتیجه انجامید. ایالات متحده آمریکا و ائتلاف بین‌المللی تا 15 آگوست سال 2021 نیروهایشان را از خاک افغانستان بیرون بردند. تاجیکستان ائتلاف طالبان را قاطعانه رد کرده است. 28 феврали соли 1951 овозхони тоҷик ва узви дастаи ҳунарии Гулшан Умарзиёв таваллуд шудааст. Ин ҳунарманде, ки садои нарму фора медорад, дар як мусоҳибааш бо Азия Плюс эътироф кард, ки бо супориши мақомот маҷбур буд бисёр вақт таронаҳои русӣ бихонад, вале шунавандааш дар тоҷикистон тақозои дигар дошт. Солҳои баъди ба иҷрои оҳангҳои тоҷикии замонавӣ ва классикӣ пардохт.
قربی روبلی روسی نسبت به دیروز اندک بالا رفته، امروز 1000 روبل به 119 سومونی برابر شد. بر اساس قربی تعیین کرده بانک ملی تاجیکستان، در بانک های کشور 100 دلار به 1095 سومونی و 100 یورو به 1189 سومونی عوض می شود. شما نویدی بامدادی رو تماشا کردید. اگر شما نیز عکس و ویدیو یا نظر و پیشنهادی دارید، حتما با ما در میان گذارید. تا فردا خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم. از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت باور دارم.
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. در نتیجه فرامدن ترمد در ناحیه آقسوی ولایت اسیقول قرغزستان، سه شهروند چخه و یک شهروند اسلواکه جان باختند. در اداره پلیس اسیقول به بخش قرغزی رادیو آزادی گفتند هلاک شده ها 29, 30, 42 و 46 ساله بودند. به اطلاع پلیس 23 شهروند چخه روز 25 فوریه برای لژرانی به دو گروه تقسیم شده بودند. گروهی که از 14 نفر عبارت بود زیر ترممان 10 نفر توانستند از زیر برف بیرون آیند. جسد 4 نفر هلاک شده را به سردخانه قراقول بردند. پلیس در رابطه با این حادثه تفتیشات را آغاز کرده، سنجش پزشکی و دادگاهی تعیین شده است. و یک روز پس از آن که رئیس جمهور فرانسه ایده فرستادن نیروهای زمینی غربی را به اوکراین برای مقابله با هجوم روسیه مطرح کرد، کاخ سفید گفت که آمریکا برای جنگ در اوکراین سرباز نخواهد فرستاد. دیگر اعضای اصلی ناتو هم به این پیشنهاد مخالفت کردند. آدریان واتسون، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید، روز سه‌شنبه گفت رئیس جمهوری آمریکا جو بایدن به طور آشکارا گفته است ایالات متحده نیروی را برای جنگ به اوکراین نمی‌فرستد. و افزوده است جو بایدن به این باور است که مسیر پیروزی نیاز به یاری‌های نظامی دارد که در حال حاضر از طرف کنگره آمریکا بسته شده است. امانوئل ماکرون، پرزیدنت فرانسه، روز دوشنبه در نشست 20 رهبری اروپایی در پاریس تأکید کرد که هیچ گزینه ای را از جمله فرستادن نیروهای زمینی از طرف اروپا برای مقابله با روسیه در جبهه اوکراین را نباید حذف کرد. اعضای اصلی دیگر ناتو هم پیشنهاد ماکرون را برای فرستادن نیروی نظامی به اوکراین رد کردند. از جمله آلمان و بریتانیا روز سه‌شنبه به این پیشنهاد مخالفت نمودند. این اظهارات همچنین واکنش مخالفان حکومت فرانسه را برانگیخت. در واکنش به این پیشنهاد، دمیتری پسکوف، سخنگوی ریاست جمهوری روسیه، با بلوک غرب درباره هر گونه رویارویی مستقیم میان اعضای ناتو و روسیه در اوکراین هشدار داد. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر در این موضوع را در ادامه برنامه بشنوید. چند فرمانده و معاونان وزیر دفاع تاجیکستان را عوض کردند. بر اساس فرمان رئیس جمهوری، از 28 فوریه خسرو بابازاده از مقام فرمانده قشنهای خشکیگر آزاد و به جای او رحمان علی سفرعلی زاده تعیین شد. شمسدین صابرزاده را فرمانده نوی قواهای حربی هوایی وزارت دفاع گذاشتند. همچنین با قرار حکومت تاجیکستان، جمشید سفرزاده معاون وزیر دفاع در مورد آمادگی جنگی، عادل ناصرزاده معاون وزیر دفاع در مسئله اسلحه و تکنیک حربی، مظفر رحیمزاده معاون وزیر دفاع در مورد کارهای سیاسی و تربیوی و باباجان سیدزاده معاون وزیر مدافع عاید به عقبگاه تعیین شدند. مقامات سبب این تغییرات را نگفتند، اما از ماه ینور امسال به این سو جای وزکنی کادرها در اداره دولتی ادامه دارد. وزارت عدلی روسیه نام رئیس جمعیت ازبکان وطنداش عثمان براتوف را به روی خط تروریستان و اکستریمیستان وارد کرده است. در این باره نوه گازیت یوروپا خبر داد. مقامات روسیه شرح ندادند که چرا براتوف به این رویخط شامل شد. کمیته تفتیشاتی روسیه خبر داد که برزدی براتوف برای یک نوشتهش درباره گرانشوی ارزش تخم مرغ پرونده گشاد. ماه دیکبر براتوف در شبکه اجتماعی رسمی را با نوشته خروسا را از جنگ برگردانید نشر کرد. بلاگران رو به کرمل به این نوشته توجه و جنجالی را در شبکه اجتماعی راه اندازی کردند. آنها از رهبر کمیته تفتیشاتی روسیه الکساندر باستریگن خواستند که براتوف به جوابگری جلب شود. بعد از آن براتوف بازداشت شد. باستریگن دستور داد است که علیه براتوف به گمان تحقیر شرکت کنندگان عملیات مخصوص نظامی پرونده جنایی باز کرده شود. به اطلاع کمیته براتوف گویا در شبکه‌های اجتماعی نوشته تحقیرآمیزی را نشر کرده است و روزنامه‌نگاران نظامی روسیه از باستریگن خواستند که به آن توجه کند. دیرتر مؤلف کانال ریادوفکا نوشت براتوف شهروند روسیه است و مردم روس را به جای احترام در شبکه‌های اجتماعی تحقیر می‌کند. و شنوندگان گرامی یک خبر ورزشی از تاجیکستان. در شهر دوشنبه مسابقه بین المللی جودو دوشنبه گراند سلام به جای دوشنبه گراند پریکس برگزار می شود. تشبث شهرداری دوشنبه و فدراسیون جودوی تاجیکستان درباره سر از سال 2024 در پایتخت کشور دایر کردن یکی از مسابقه های سیر جهانی جودو گراند سلام یعنی تاس کلاه بزرگ از جانب فدراسیون بین المللی جودو پذیرفته شد. همکنون پیش از بازی های المپیک پاریس 2024 در مسابقه دوشنبه گراند سلام 2024 که روز های 3 و 5 می برپا می گردد، بهترین های جودوی جهان به دوشنبه می آیند و برای دریافت جایزه ها و امتیاز های المپیک تلاش می برزند. زمینن در مسابقه دوشنبه گراند پریکس 2023 که سال گذشته باری اول در شهر دوشنبه دایر گردید، بیش از 300 ورزشکار از 44 کشور شرکت کرده بودند. در همین حال پهلوانان تاجیک به مسابقه جودوی تاشکند گراند سلام 2024 که روزهای 1 و 3 مارس در پایتخت ازبکستان تاشکند برگزار می شود آمادگی می بینند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
در این روزهای سرد و پربرف تاجیکستان ساکنان زیادی از گوشه و کنار پایتخت و هم کشور از محدود بودن نیروی برق در خانه هایشان شکایت میکنند. منظر انگیز نوروز شاه در این باره گزارش میدهم.
تاجیک مردم چی حال داره؟ سوید نیست. ای سهره سوید نیست. تاجیکستان صد سال عقیب ده اولی. یعنی اونجا سوید نداره نه. نویه فیرداوسی.
شکایت ساکینی یکی از ناحیه‌های مرکزی دوشنبه از بی‌برقی. برق در خانه آنها در این روزهای سرد هر روز 4 ساعت خاموش می‌شده است. می‌گوید در این سردی مخصوصاً کودکان اذیت می‌کشند.
کودک کابینین. کودک بیچاره ده کاواتم پیچونین. اخنکی چمشان. بیرون برق اینه.
معمولاً لیمیت برق در منطقه ها جای داشت، ولی امسال به گفته ساکنان در برخی از محله و بلندوشیانه های دوشنبه هم برق را ساعت ها و به آگاهی خاموش میکنند.
ده روز شد که خنک شده سویت های مورا میکشن، یا ای سهر تا عبید یا ای عبید تا بگه مجبور میشم که دمی گاز اوقات کنیم و چای کنیم. کودکان در هوای خنک، در خانه‌های خنک، کسل، گریپ.
قسمی از ساکنان خانه‌های بلندوشیانه در ناحیه‌های اطراف شهر میگویند مجبور شدند با بخاری بابایی خانه‌های خود را گرم کنند. مثل این خانه در آشیانه دویومی ناحیه رودکی. محدود بودن برق و سردی سببی آن شده که بعضی از ساکنان در خود را بسته به خانه‌های خیش و تبار یا اجاره بروند. این راهی گریز از سردی برای یک ساکن ناحیه سینو مشکلی دیگر را پیش آورد.
سیتون را بیسو کشتن در رو سیر کشتن خیستیم رفتیم کوارتی را گفتیم گوزا کوی مهده قطی خنگ بخرن گفتیم بچه ها میلی کلینی مینو خیستیم رفتیم او ده هفته ایسا اینگه خونه را دزده خیستیم اومدیم بود.
محدود شدن برق در این روزهای اخیر در پایتخت را مقامات شرح ندادند، اما ماه پیش وزیر انرژیتیکا یک سبب رو افزایش طلبات به برق گفته بود.
دوم مسئله این به استاد وابستگی دارد به تغییر آبی اقلیم. برای مثال در تیر ماه گذشته و دو ماه زمستان بار شورت قریب که 95% نسبت سال گذشته کم شدگی و این البته ریزش آب در دریای بخش که اکثر اقتدار های استحصال نیروی برق در همون جاگیر هستند البته تاثیر منفی خود را در این باره رسان.
برخی به این گفته ها شک دارند و صادرات نیروی برق را به خارجه دلیل اصلی سرد و تاریک ماندن خانه های خود می دانند.
گل را چیده چیده می روی تو دیده می روی تو گل را چیده چیده می روی تو ما را دیده دیده می روی تو استاده سلامت می کنم من استاده سلامت می کنم من گویا نشنیده می روی تو
یک روز پس از آن که رئیس جمهوری فرانسه ایده ای فرستادن نیروهای زمینی غربی را به اوکراین برای مقابله با هجوم روسیه مطرح کرد، کاخ سفید گفت که امریکا برای جنگ در اوکراین سرباز نخواهد فرستاد. دیگر اعضای اصلی ناتو هم به این پیشنهاد مخالفت کردند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزاده بشنوید. ادریان واتسون، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید، روز سه‌شنبه گفت رئیس جمهوری آمریکا جو بایدن به طور آشکارا گفته است ایالات متحده نیروی را برای جنگ به اوکراین نمی فرستد. و افزوده است جو بایدن به این باور است که مسیر پیروزی نیاز به یاری های نظامی دارد که در حال حاضر از طرف کنگرس آمریکا بسته شده است. امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه، روز دوشنبه در نشست 20 رهبری اروپایی در پاریس تاکید کرد که هیچ گزینه را از جمله فرستادن نیروهای زمینی از طرف اروپا برای مقابله با روسیه در جبهه اوکراین نباید حذف کرد. وی افزود هیچ اتفاقی در حمایت رسمی از طرح فرستادن نیروهای زمینی وجود ندارد. با این وجود هیچ گزینه را نباید از بین برد. هر کاری را که در توانمان هست خواهیم کرد تا مطمئن شویم که روسیه پیروز نخواهد شد. اعضای اصلی دیگری ناتو هم پیشنهاد ماکرون را برای فرستادن نیروهای نظامی به اوکراین رد کردند. از جمله آلمان و بریتانیا روز سه‌شنبه به این پیشنهاد مخالفت نمودند. این اظهارات همچنین واکنش مخالفان حکومت فرانسه را برانگیخت. در واکنش به این پیشنهاد، دمیتری پسکوف، سخنگوی ریاست جمهوری روسیه، با بلاک غرب درباره هر گونه رویارویی مستقیم میان اعضای ناتو و روسیه در اوکراین هشدار داد. اما میخائیل پادالیاک، مشاور رئیس جمهوری اوکراین، از اظهارات ماکرون استقبال کرد و با خبرگزاری فرانس پرس گفت این نشانه خوبی است و به طور آشکارا بحث را به سطح دیگری میبرد. مقامات بلندپایه حکومت فرانسه روز سه‌شنبه از اظهارات ماکرون دفاع و با این حال تلاش کردند آن را کمی ملایم تر کنند. استفان ساجورنی، وزیر کارهای خارجه فرانسه، روز سه‌شنبه با اشاره به چاره‌های پاکسازی مینه‌ها و
و تولید اسلحه در خاک اوکراین تکرار کرد که در رویارویی با حمله روسیه غربی ها باید چاره‌های نوی را برای حمایت از اوکراین در نظر بگیرند. رهبران اوکراین روز یکشنبه از کشورهای غربی خواستند تا کمک‌های نظامی خود را به اوکراین حفظ کنند. از آغاز حمله روسیه به اوکراین 2 سال می‌گذرد، اما کمک نظامی بیشتر به اوکراین از طرف بزرگترین پشتیبان این کشور یعنی آمریکا بنابر مخالفت جمهوری خواهان در کنگرس با مشکل روبرو شده است.
راهگذر بودید و شاهد حادثه عجایب شدید؟
کودک کردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد؟
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خوریا شما را به حیرت آورد؟ کوچه های دهه شما از همه زیباست؟
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند؟
صفحه نوی ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی .org یا آزادی.
تلاش و ناکامی تاجیکستان برای جلب سرمایه مانع اساسی چیست؟ در این باره گزارش من ارشاد سلیمانی را بشنوید. وزارت کارهای خارجی تاجیکستان برای جلب بیشتر سرمایه سفیران کشورهای خارجی و نمایندگان سازمانهای مالی را به نشست در دوشنبه دعوت کرد. سازمانهای بین المللی در گذشته دلیل ناآمدن سرمایه گذاران را از جمله فساد و تمجوی نامیده بودند. اسمت الله نصرالدین معاون اول وزیر کارهای خارجی روز 27 فوریه در این نشست گفت که
از همکاری های خود با همه تشکیلات های بین المللی مالیوی و دیگر شریکان روش قناعتمند بوده، مین بعد نیز با مقصد تامین نمودن هدف های روش استوار کشور رابطه های خود را با آنها گسترش خواهیم داد. از این لحاظ من از کشورهای دوست و برادر و شریکان روش دعوت به عمل می‌آورم که در عملی سازی نقشه‌ها و استراتژی‌های سازنده تاجیکستان همکاری روزافزون داشته باشند.
او هدف را از نشست تلاش‌های تاجیکستان برای جلب بیشتری سرمایه‌های خارجی به اقتصاد کشور نامید. خورشید قادر معاون رئیس کمیته سرمایه‌گذاری قزاقستان و چین، روسیه، لوکسمبورگ، ایتالیا، آمریکا، بریتانیا، آلمان، ترکیه و ازبکستان را از 10 گانه کشورهای اساسی سرمایه‌گذار به اقتصاد جمهوری نام برد. وی گفت کشور موفق شده است در سال 2023 2.7 میلیارد دلار سرمایه خارجی وارد کند.
در سال 2023 به جمهوری 2.7 میلیارد دلار سرمایه خارجی وارد گردیده است که این نسبت به همین دوره سال 2022 در حجم 113.6 میلیارد دلار و یا 4.4% افزایش یافته است. در ترکیب واردات سرمایه خارجی دیگر نمود سرمایه نسبت به سال 2022 به اندازه 26.1% و یا 510.7 میلیون دلار زیاد گردیده است.
تاجیکستان در چند سال اخیر برای جلب سرمایه بیشتر خارجی منبرهای گوناگون جهانی را استفاده و طرح پول هنگفتی را برای این هدف مصرف میکنند. مقامات از روند رو به افزایش جلب سرمایه خارجی صحبت میکنند، اما اقتصاددانها این تلاش ها را برای رشد اقتصاد ناکافی میدانند، برعکس به بودن مانع های گوناگون اشاره میکنند. فاضل جان فتالایف اقتصاددان تاجیک یک سبب سوس بودن واردات سرمایه های خارجی را به اقتصاد کشور قرض زیاد بیرونی 3.6 میلیارد دلار در حال حاضر دانست.
سه سبب اساسی پست بودن فضای سرمایه گذاری وجود دارد. نکن این یکی از موجود نبودن کفالت ها برای سرمایه گذاران، امتیاز ها برای سرمایه گذار پیشنهاد نکردن. دیوم موجود نبودن قوه برق دائمی. از همین سبب سرمایه گذاران به تاجیکستان سرمایه گذاری کردن هواسمند نیستند. و سوم موجود بودن المنت های کرپسیونی فساد. در بعضی حالات های می شود که سرمایه گذار هواسمند است، می خواهد یعنی شرکت مخصوصی خوردکک رو در جمهوری تاجیکستان سرمایه گذاری کند، لیکن المنت های کرپسیونی یعنی المنت های فساد وجود دارند که مقامات های ضد فساد در اون نسبت اون چوراجویی هم نمی کنند و نسبت اون حتی چشم پوشی هم می کنند.
در برابر فساد، انحصاری بودن بخش های مهم اقتصاد، وزیر نفوذ دایره های نزدیک به خانواده های حاکم قرار داشتن تجارت های بزرگ را نیز از علت های کم توجهی سرمایه گذاران خارجی می دانند. سازمان شفافیت بین الملل یا ترانسپرنسی اینترنشنال در گزارش روز 30 ژانویه تاجیکستان را در میان 100 کشور در جایگاه 162 قرار داد که از پایین ترین زینه ها در این رده بندی است. عبدالله شروف روزنامه‌نگار و شارح اقتصادی می گوید در برابر 93% کوهسار بودن کشور مانعهای ماموری نیز مانع جلب سرمایه بیشتر می شوند.
سرمایه گذار پیش از آنکه سرمایه گذاری کند می بیند که در جمهوری نظام سودی مستقل هست یا نه، یعنی مثلا ما بودو اگر یک کسی مالکیت اونو غصب کردنی شود در کشور توسط سود می تواند از خودش دفاع کند یا نه. خب ما می دانیم بها گذاری سازمان های بین المللی در باره مستقلیت سود در تاجیکستان چی می گوید.
مقامات دولتی ذخیره های بزرگ ثروت های طبیعی از جمله فلزات و سنگ های گرانبها، ظرفیت های گردشگری و عامل های دیگر را از جمله امکانات های جالب خود برای سرمایه گذاران می دانند. اما کارشناسان و نهادهای بین المللی ناکافی بودن زیرساخت ها، بازار بسیار خرد، همسایگی با افغانستان، بسته بودن راه های ترانزیتی با قرقیزستان و موقع جغرافی مشکل برای بارکشانی را از مانع های جدی دیگر برای ناکام شدن در جلب سرمایه های خارجی می دانند.
شاید دلم آسوده بود، خاطرم جمع از همین